أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به بحث دیروز، نکته‌ای باقی مونده عرض کنم. در مباحث الاصول مطلبی نقل کردن از مرحوم آقای صدر در توضیح کلام صاحب کفایه که چرا ایشان براءت از جزئیت جزء مشکوک جاری کرد به جای براءت از وجوب اکثر. ایشان فرمودن که مرحوم صاحب کفایه توسط در فعلیت را قبول نداره، برخلاف اونچه که ما عرض کردیم که مآل کلام صاحب کفایه به این است که اگر وجوب تعلق گرفته باشد به اکثر، این وجوب اکثر نسبت به سوره فعلی نیست، جزئیت سوره جزئیت فعلیه نیست، ولیکن نسبت به سایر اجزا فعلی است. ولذا علم تفصیلی پیدا می کنیم که این نه جز غیر از سوره متعلق اراده فعلیه مولا هستند، یا به عنوان وجوب اقل لا به شرط، یا به عنوان وجوب اکثر که نسبت به این نه جز این وجوب اکثر فعلی است، یعنی ناشی است از اراده لزومیه، ولی نسبت به سوره با اجراء حدیث رفع در جزئیت سوره کشف کردیم که این وجوب نسبت به سوره فعلی نیست. ایشان می فرمایند که صاحب کفایه قائل به توسط در فعلیت نیست، پس چجور توضیح کنیم کلام صاحب کفایه را؟ حدیث رفع وقتی فعلیت جزئیت سوره رو برداشت، یعنی وجوب اکثر اگر فی علم الله ثابت باشد فعلی نیست، نه نسبت به سوره، چون حدیث رفع جاری شد نسبت به جزئیت آن، و نه نسبت به اون نه جزء دیگر، چون تبعض در فعلیت را صاحب کفایه قبول ندارد. اون وقت این اشکال پیش میاد که ما دیگه علم پیدا نمی کنیم به وجوب فعلی اقل، چون شاید فی علم الله وجوب به اکثر تعلق گرفته که به هیچ وجه فعلی نیست، نه نسبت به سوره فعلی است چون حدیث رفع جاری شد، نه نسبت به سایر اجزا فعلی است چون می شود تبعض در فعلیت. تبعض در فعلیت این درست نیست به نظر صاحب کفایه. چرا؟ برای اینکه ملاک وقتی قائم شد به اکثر معنا ندارد که اراده لزومیه مولا تعلق بگیرد به عقل. بله ممکن هست ثبوتن که غرض مولا ذو مراتب باشه. یک غرض تعلق گرفته به اکثر و یک غرض تعلق گرفته به اقل، ولذا امکانش هست که شارع در فرض جهل به جزئیت سوره مصلحت تسهیل اقتضا کرده که دست از اون غرض اعلای خودش برداره فعلا مادام الجهل، ولی اون غرض ادنا که با اتیان عقل حاصل می شود او موجب اراده لزومیه نسبت به اتیان عقل بشود در فرض جهل، و بعد از زوال جهل مولا برای استیفاء ملاک در غرض اعلا امر به قضا بکند. این ممکن هست ثبوتن، ولذا هیچ محذوری ندارد که شارع نسبت به جاهل سوره ولو وجوب اکثر رو ما قائل بشیم، ولیکن ببیند یک غرض ادنایی در نماز لا به شرط از سوره هست، این منشأ بشه اراده لزومیه پیدا کنه به این نماز لا به شرط از سوره، و بعدن هم که این آقا عالم شد به حکم بهش بگه حالا که عالم شدی به حکم و دیگه مصلحت تسهیلی در کار نیست، اقض ما فاتک من الصلاة مع السورة، ولیکن این دلیل نداره، و وقتی دلیل نداشت خب کلام صاحب کفایه بدون توجیه کلام ناقصی خواهد بود. صاحب کفایه میگوید وجوب اکثر با جریان حدیث رفع نسبت به جزئیت سوره از فعلیت افتاد، هم نسبت به سوره از فعلیت افتاد، چون فعلیت جزئیت سوره با جریان براءت از جزئیت قابل جمع نیست به نظر صاحب کفایه، نمیشه هم مولا اذن بده در ترک سوره طبق حدیث رفت و هم اراده لزومیه داشته باشه نسبت به نماز با سوره، مقابل جمع نیست. و این وجوب اکثر نسبت به نماز لا به شرط از سوره، نسبت به نه جزء دیگر اگه بخواد فعلی بشه میشه تبعد در فعلیت، پس وجوب اکثر فعلی نیست مطلقا، وجوب اقل لا به شرط هم که مشکوک هست میشه شک در حکم فعلی. در مباحث گفتن میشه از صاحب کفایه دفاع کرد، مطلب ایشان رو تکمیل کرد، و اون به این نحو است که بگیم اقیم الصلاة متعلقش مجمله که آیا صلاة مع سوره است یا صلاة لا به شرط از سوره، چون در مقام بیان نسبت به متعلق نیست، ولی ظهور هیئتش در حکم فعل فعلی است، ظهور هیئت اقیم الصلاة یعنی که این وجوب فعلی است، ولیکن متعلق این وجوب فعلی مردد هست بین نماز با سوره که اکثر است یا نماز لا به شرط از سوره که اقل است. اینو داشته باشید. بعد میگن حدیث رفع کشف میکند از این که وجوب فعلی به نماز با سوره تعلق نگرفته در حال جهل. حدیث رفع براءت از جزئیت سوره کشف کرد که در حال جهل به جزئیت سوره وجوب فعلی به نماز با سوره تعلق نگرفته است. اینو ضمیمه کنید به اقیم الصلاة که میگه ما وجوب فعلی داریم در مورد نماز. حدیث رفع هم که میگه وجوب فعلی به نماز با سوره نداریم. لازمش چیه؟ لازمش اینه که وجوب تعلق گرفته است به نماز لا به شرط از سوره. مثل این که یک بیانه بیاد بگه احد العنائین نجس، علم تفصیلی داشتیم یا اماره تفصیلی داشتیم که اناء الف نجس نیست. اینا رو به هم ضمیمه بکنیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اناء ب نجس هست. حداقل در حال جهل، حداقل در حال جهل وجوب فعلی کشف میشه تعلق گرفته به صلات لا به شرط از سوره. اقیم الصلاة ظهور داره در این که این وجوب فعلی است در حق همه، چه عالمین چه جاهلین. حتی اونهایی که خبر ندارند به اونها علم ندارند به اینکه سوره جزء نماز است، وجوب نماز در حق اونها هم فعلی است. منتها مردد این صلات بین اقل یا اکثر. وقتی حدیث رفع آمد گفت ما وجوب فعلی به اکثر نداریم، لازمش اینه که اون جامعی که در آیه شریفه متعلق وجوب فعلی بود در ضمن حصه دیگری موجوده، نه در ضمن اکثر، در ضمن اقل لا به شرط موجوده. ولذا این یک ندیگه اصلا اماره حالا یا وجدانیه یا اماره اعتباریه داریم که وجوب فعلی و اکثر در حال جهل ثابت نیست. نفی میکنه وجوب فعلی متعلق به نماز با سوره را. اقیم الصلاة میگه ما وجوب فعلی داریم به نماز حتی در حال جهل به جزئیت سوره. خب این لازمش اینه بگیم پس در این حال جهل کشف میکنیم اصلا وجوب شرعی واقعی حالا یا مطلقا یا نسبت به جاهل تعلق گرفته به صلات لا به شرط از سوره، تعلق گرفته به عقل. ولذا این یک جوابی هم به آقای خویی میشه که آقای خویی اشکال کرد به صاحب کفایه که آقا حدیث رفع در رفع ما لا یعلمون مفادش رفع ظاهری است، ما برای تنجیز عقل نیاز نداریم به این مطالبی که شما در کفایه فرمودید که نسبت حدیث رفع به دلیل جزئیت سوره مثلا نسبت استثناء است به مطلق دامن. رفع ظاهری است، حکم ظاهری که نسبتش به حکم واقعی نسبت استثناء به مطلق دامن نیست. یکی حکم ظاهری است، یکی حکم واقعی. ربطی به هم ندارن که یکی بشه استثناء از دیگری. ولذا آقای خویی فرمودن که آقا شما برای چی این حرفا رو میزنید؟ برای اینکه اثبات کنید وجوب عقل را، این مطالب رو مطرح کردید که نسبت حدیث رفع به دلیل جزئیت نسبت استثناء به مستثنا من است. رفع ظاهری است. ما علم داریم که وجوب عقل اما لا به شرط او به شرط شی، و این موجب تنجز عقل است. خب قایصر میگن که با مبنای صاحب کفایه ما نیاز داریم، با این بیانی که گفتیم ما نیاز داریم برای اثبات وجوب فعلی عقل کمک بگیریم از حدیث رفع و عقیم الصلات. بگیم حدیث رفع میگه وجوب فعلی به اکثر تعلق نگرفته است، آیه میگه وجوب فعلی به نماز تعلق گرفته، کشف میکنیم وجوب فعلی نماز متعلق است به اقل لا بشر. این فرمایش به نظر ما دو ایراد داره. ایراد اول اینه که ما در بحث مجمل و مبین گفتیم تارتن مفاد یک خطاب ثبوت جامع هست، مثل این که یکی میگه یک بیانه میگه احد الانائینه نجس، و ما علم تفصیلی داریم انا الف نجس نیست، یا اماره تفصیلی داریم برای این که انا الف نجس نیست. این خوبه، ثابت میشه پس نجس اناء به هست. ولی یک وقت مفاد بیینه مجمل هست، مراد استعمالی بیینه نمیدانیم چیست. بیینه گفت هازل اناء نجس، نمیدونیم اشاره کرد به اناء شرقی یا اناء غربی، اشاره کرد به اناء الف یا اناء ب. و هذا الاناء نجس، خب مراد استعمالی مجمله دیگه. خب ما علم تفصیلی داریم اناء الف نجس نیست، شاید بیانه داشت میگه اناء الف نجس است. مراد استعمالی مردد است بین اون چیزی که مقتوع الکذب است و بین اون چیزی که مقتوع الکذب نیست. حجیت نداره، همچو خطابی که مجمل هست مراد استعمالیش بین معنایی که مقتوع الکذب است، چون ما میدانیم اگر این بیانه که گفت هذا الاناء نجس اشاره کرد به اناء الف اشتباه کرده است. اینجا این سیره عقلا نیست، من که کلام مجمل را که معنای استعمالی و مراد استعمالیش مردد بین یک معنای مقتوع البطلان یا مقتوع المعارضه، اگر بیانه تفصیلیه داریم که اناء الف نجس نیست و بین معنای دیگر مردد هست این بیانه، بر این که هذا الاناء نجس مراد استعمالیش مردد بین این که بگه اناء الف نجس است که مقتوع الکذب است یا مقتوع المعارضه است، و بین این که بگه اناء ب نجس است که محتمل الصدق است. ما سیره عقلایی نداریم و حمل این کلام مجمل بر اون معنای استعمالی محتمل الصحه، مثل که امام معصوم فرمود هشام رجل عادل، نمیدونیم مراد ایشان هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی است یا مراد هشام ابن سالمه. چه در سیره عقلائیه میگن نه بگید مراد امام هشام ابن سالمه، چون اگر مراد هشام ابن عبدالملک باشه خب این معنا مقتوع البطلان است و امام تقیتا این رو فرموده. اگر کلام مجمل بود، مردد بود، مراد استعمالیش بین یک معنایی که مقتوع البطلان است و بین معنای دیگر که محتمل الصحه است، ما در سیر عقلائیه نداریم که هم کنن این کلام مجمل رو بر معنای محتمل الصحه. ظهور حجته، این ظهور نیست، اجماله. اقیم الصلاة وقتی مراد استعمالیش مجمله، که آیا این مراد متکلم مجمله که مراد نماز با سوره است، که باید هم کنیم اقیم الصلاة را. اگر مراد نماز با سوره باشد بر این که در حق جاهل فعلی نیست، مراد اقیم الصلاة مردد است بین این معنا که صلاة معصوره واجب است که قطع پیدا کردیم به برکت حدیث رفت که این وجوب نماز با سوره در حق جاهل فعلی نیست، مردد است اقیم الصلاة بین این معنا و بین این که بگوید نماز لا به شرط از سوره واجب هست که او محتمل است که مطابق با واقع باشد که وجوبش فعلی است حتی برای جاهل به جزئیت سوره. اینجا ما دلیل نداریم که بیاییم این خطاب مجمل را حمل کنیم بر یک معنای محتمل الصحه. هذا اولا. ثانیا، ما مفاد حدیث رفع رو همونطور که خود مرحوم آقای سعد در بحث حدیث رفع گفت نفی بسیط نمیدونیم نسبت به رفع مالای علمون، نفی ترکیبی میدونیم. یعنی چه؟ یعنی میگیم مفاد حدیث رفع اینه اون حکم ثابته فی علم الله از جاهل رفع شده، رفع ما لا یعلمون، نفی میکنه شمول اون حکم ثابت فی علم الله را نسبت به جاهل. حالا شامل اون نیست، حالا صاحب کفایه میگه یعنی شمول فعلی ندارد، در مقام فعلیت شامل نیست. دیگران میگن در مقام تنجز و وجوب احتیاط شامل نیست. حالا طبق نظر صاحب کفایه مفاد رفع ما لا یعلمون این نیست که به طور نفی بسیط لیسه تامه بگه وجوب فعلی به نماز با سوره نداریم، به نحو نفی بسیط لیس وجوب فعلیان به صلاة معصوره، این نیست که مفاده. مفاده حدیث رفع اینه اون احکامی که ما داریم در شرع، اون احکام در حق جاهل فعلی نیستند. مفاد حدیث رفع اینه، ولذا حدیث رفع بر تمام خطابات اولیه حاکم هست. همین اقیم الصلاة خطاب رفع اعمال علمون یقینا بر او حاکم هست. یجب و اقامت الصلاة وجوبا فعلیا الا فی حق الجاهل. قید زده به این خطاب مثل که به بقیه خطابات قید زده. ما شبهه مصداقیه داریم که آیا اقیم الصلاة که معناش اینه وجوب فعلی دارد نماز مگر بر جاهل، آیا مراد نماز با سوره است؟ فرض ما جاهلیم به وجوب نماز با سوره، داخل میشیم در این دلیل حاکم، یا مراد نماز لابشرط از سوره است، ما داخل نمیشیم در این موضوع دلیل حاکم، داخل میشیم در اون موضوع خود خطاب اقیم الصلاة وجوب فعلی دارن نماز مگر بر حق جاهل. ما عالمیم به این وجوب نماز، چون مراد از این وجوب نماز وجوب ذات نماز نه جزئی است، ما به آن عالمیم و جاهلیم نسبت به مازاد. اگر مراد نماز با سوره باشه ما مصداق جاهلیم، چون جاهلیم به وجوب نماز با سوره، میشه شبهه مصداقیه دلیل حاکم. شبهه مصداقیه دلیل حاکم مثل شبهه مصداقیه مخصص منفصله. چجور در شبهه مصداقیه مخصص منفصل نمیشه به عام رجوع کرد؟ در شبهه مصداقیه دلیل حاکم هم نمیشه با آن رجوع کرد. این چیزیست که به نظر ما میرسه. از این بحث بگذاریم. اما این رو میدانیم که وجوب نماز با سوره فعلی نیست. این رو میدونیم، این رو که میدونیم، منطقه نمیدونیم اقیم و صلاة چی میگه، وجوب نماز رو میگه یا وجوب نماز با سوره. اگه وجوب نماز با سوره رو بگه ما داخلیم در اون مصداق دلیل حاکم که میگه وجوب نماز با سوره فعلی نیست. اگر اقیم و صلاة مرادش وجوب نماز لابشرط از سوره باشه، ما مصداق عالمیم نه مصداق جاهل. شبه مفهومیه که نیست، شبه مصداقیه. خب ما همین رو میگیم، نمیشه تمسک کرد به دلیل محکوم دیگه. نتیجه این میشه که ما نمیتونیم بگیم اقیم الصلاة حجت است بر این که من که جاهلم به جزئیت سوره یک وجوب فعلی دارم، بعد حدیث رب بگه وجوب فعلی تعلق نگرفته است به اکثر، لازمش این باشه که پس وجوب فعلی اقیم الصلاة تعلق گرفته است به اقل. خب اینا فرع بر حجیت این اقیم الصلاة. اقیم الصلاة وقتی مبتلا شد به شبهه مصداقی دلیل حاکم، تمسک به آن در شبهه مصداقی دلیل حاکم نمیشه کرد، مثل تمسک به آن در شبهه مصداقی مخصص منفصل. دیگه نمیتونیم این بیان آیه صد رو تصدیق کنیم. پس اگر صاحب کفایه توسط در فعلیت رو منکر بشه، واقعا اشکال بر صاحب کفایه قابل جواب نیست. میشه همونی که در حاشیه رسائل در حاشیه کفایه گفته، گفته آقا ما برگشتیم از حرفامون در کفایه، اصلا جایی که علم اجمالی به حکم فعلی هست که عقل حکم میکنه به وجوب احتیاط، شرعم نمیتواند براءت شرعی جعل کند از جزئیت سوره. و اگر علم اجمالی به حکم فعلی نداریم، علم اجمالی به حکم انشائی داریم که اصلا حکم وجوب اعتیاد نمی کنن. میگم کلام ایشان در حاشیه کفایه، ولی ما وجهی نمی بینیم به گردن صاحب کفایه در متن کفایه بگذاریم که ایشان منکر توسط در فعلیته. از کجا؟ ایشون در بحث احتیاط عقلی تصویر نکرد تبعوض در تنجیز را، اینو تصویر داد، اما توسط در فعلیت را به برکت حدیث رفع اینو تصویر نکرده. هازا اول کلام. کی میگه تصویر نکرده؟ مبتنیست کلام صاحب کفایه بر معقول دانستن توسط و تبعوض در فعلیت به لحاظ اجزاء واجب ارتباطی. اونی هم که در حاشیه کفایه گفت خب ما اشکال کردیم، گفتیم صاحب کفایه یک شق سومی بود اونو نادیده گرفت. نه علم وجدانی به حکم انشائی محل بحث است، نه علم وجدانی به حکم فعلی محل بحث است. محل بحث علم است به خطاب که ظهور دارد در فعلیت، مثل عقیم الصلات. اون وقت حدیث رفع حاکمه، همونی که خودش در کفایه گفت. میگه آقا نسبت به سوره حکم انشائیست، فعلی نیست، ناشی از اراده لزومیه نیست، اما نسبت به اون نه جزء دیگر که ظهور عقیم الصلات محکم است که نسبت به اون نه جزء اراده فعلیه هست. حالا ولو یا از بابی که تصویر کنیم تعدد غرض را که یک غرض ادنایی هست در ذات نماز، یک غرض اعلایی است در نماز با سوره. خب اطلاق وقتی حجت بود، قابل تصحیح هم بود ثبوتن، خب همین کافیست دیگه. وقتی ظهور اثباتی داریم که این نه جز فعلی است، امکان ثبوتی هم که داشت، ولو از این باب که یه غرض ادنایی در این نه جز باشد، مشکلی نداریم. ما هم که قبلا گفتیم نیاز هم نداریم به غرض ادنا، مولا اراده لزومیه در این نه جز رو بیاریم، این منشأ میشه بعضی ها اون جزء دهم را هم انگیزه پیدا کنن احتیاطاً بیارن، غرض مولا حاصل میشه. اگرم نشد بعداً کشف خلاف شد، مولا امر کنه به قضا، مشکلی درست میشه. خب نکته دیگری که بعد از ارتفاع جهل عرض میکنم، فعلا که حالا جزئیت سوره فعلی نیست به نظر صاحب کفایه، اما توسط در فعلیت رو ما وقتی ما معقول دونستیم، ظهور اطلاقی خطابم گفت عقیم الصلات، گفت نسبت به اون نه جزء اراده فعلیه است، عقاب میشیم بر مخالفت این اراده لزومیه مولا. دایی بر حفظ اراده نسبت به این نه جزء این بوده، نه اینکه مثل حکمت، نه این که اراده نداره مولا نسبت به این نه جز، اراده داره این نه جز رو بیاریم حتی اگر جز دهم رو هم ترک بکنیم در حال جهل. خب مطلبی هم از آی سیستانی نقل کردیم، اون هم تکمیل کنیم دیگه، این بشه خلاصه بحثای گذشته، که بهتر هم اینه که ما خلاصه نگیم چون باز بحث‌های جدید پیش میاد. آی سیستانی فهم می‌کنه تو همه جا همین بحث از صلات لا تسقط و حال رفتی به رفع مالا یعلمون نداره. از صلات لا تسقط و حال در رفعهای واقعی است، مثل رفع نسیان، رفع استرار، رفع اکراه. اونجاست که میگیم وقتی عاجز شدید از یک جز، دلیل نمیشه که تکلیف نسبت به سایر اجزا نداشته باشید. فعلا بحث در رفع مالا یعلمون هست. آی سیستانی فرمودن که آقا علم اجمالی بین اقل و اکثر انحلال ندارد به هیچ وجه. علم اجمالی بین عنوانین متباینین، مثل اینکه شما علم اجمالی دارید یا اکرام زید واجب است یا اطعام زید، دو عنوان متباینه. ولو خارجن، اگر اطعام کنید زید را، اکرام زید هم محقق می شود. نسبت خارجیه این دو عنوان عموم و خصوص مطلقه، اما این که مهم نیست. مهم اینه که دو عنوان متباین مفهومی است. ما نمیدونیم شارع در اقل و اکثر ارتباطی عنوان تسعت و اجزا رو به عهده امام آورده یا عنوان عشرت و اجزا رو. هی نگید براءت از تقیید جاری میکنیم. این تسعه براءت میگه مقید نیست به جزء عاشر. آقا براءت از تقیید یعنی چی؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون، اینو تطبیق کنید بر تقیید. رفع عن امتی تقیید و تسعت اجزا بالجزء العاشر، مگه بر امت وضع می شد تقیید مثلا عتق رقبه به کونها مؤمنتن؟ این تغییر وضع علل امه میشه یا وضع علل متعلق الحکم میشه؟ تغییر ظرفش اون متعلقه، که این متعلق ظرف تغییر است یا تغییر نیست. رفع عن امتی، امت که ظرف تغییر متعلق احکام نیست تا ظرف رفع اونها باشه. نه، وجوب عتق رقبه مؤمن ثقل داره، وضع میشه بر امت. اونه که نمیگید شما دارید براءت از تقیید جاری میکنید، مگر تقیید بر امت وضع میشه؟ تقیید و رقبه به کونا مؤمنتن، مگه ظرف ثبوتش عهده مکلفینه؟ تقیید ظرفش اون ذات مقیده که هازا تر علیه تقیید. حالا اجازه بفرمایید. ولذا ایشون میفرمان علم اجمالی در اقل و اکثر منحل نیست. براءت از تقیید رو هم حرفشو نزنید، لابد براءت از وجوب اکثرم با براءت از وجوب اقل تعارض میکنه. یا آقای سیستانی که یک جایی گفتن اصلا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اصلا موضوع نداره، چون مفاد اصل براءت مثلا تأمین از تکلیف مشکوکه، نه تأمین از احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف یا اون طرف. اصلا رفع مالا یعلمون میگه تکلیف مشکوک مؤمن دارد، نمیگه احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف یا اون طرف مؤمن دارد. این میگه نمیگه که. ولذا براءت شرعیه که جاری نمیشه. کسانی که علم اجمالی را بین المتباینین عقلن بیان میدانن و منجز میدانن، تو اقل و اکثر ارتباطی اقل و اکثر هم متباینین هم مفهومن، علم اجمالی را باید منجز بدانن. با باید مثل صاحب فصول و صاحب هدایت المسترشدین قائل به وجوب احتیاط بشن در اقل اکثر ارتباطی. اما ما راهمون از مشهور جداست. ما میگیم اصلا علم اجمالی بیان بر جامع عقلن، منجز جامع عقلن، نه منجز کل طرفن. نسبت به وجوب موافقت قطعیه باید علم اجمالی منجز کل طرفن باشه، منجز خصوصیت باشه، نه منجز جامع. جامع منجز بشه خب مخالفت قطعی نباید بکنی، برای اینکه موافقت قطعی واجب باشه باید خصوصیت منجز بشه، هر خصوصیت در هر کدام از این دو طرف که هست. ما معتقدیم علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی منجز عقلایی است، ولی در اقل و اکثر ارتباطی خب میبینیم شک داریم انصافا در منجزیت عقلایی علم به اقل و اکثر نسبت به وجوب اکثر، چون اقل قطعا متنجزه به نظر عقلا، اما دیگه در غیر اقل و اکثر ارتباطی، در دوران هم بین تعیین و تخییر، در دوران هم بین عام و خاص که بعدا خواهد آمد، اونجا دیگه ما قائل به وجوب احتیاط میشیم، چون منجزیت و عقلائیه داره دیگه. نمیدونم مولا گفته سم یا گفته سم او اطعم، خب دو تا عنوان متباین روشنه برای عرف. نمیدونم متعلق وجوب سم یا عنوان احدهما، دو تا عنوان روشنه برای عرف، قدر متعقل نداره به نظر عرف. نمیدونه متعلق سوم یا عنوان احدهما، اونجا دیگه روشنه که ما قائل به وجوب احتیاط میشیم، اما تو اقل و اکثر با شک که در منجزیت و عقلائیه مشکل رو حل میکنیم، شک که در حجیت و منجزیت و عقلائیه مساوی قطع بعدم حجیت و عقلائیه است، رجوع میکنیم به حکم عقل به قوه عقاب بلا بیان. خب ما به نظرمون این مطالب ناتمامه. آقا براءت از تقیید و مقصود نمیدونم اونایی که گفتن چی گفتن، مراد براءت از وجوب مقیده، براءت از وجوب اکثره. حالا لفظ براءت از تقیید این اشکال آقای سیستانی رو پیش آورده، خب ما عذرخواهی میکنیم دیگه، تعبیر نمیکنیم براءت از تقیید، استثناء و عدم تقیید که این اشکال ایشان را ندارد، حدیث رفع که نیست، لا تنقض الیقین به شک که مشکل ندارد، استثناء میکنیم عدم تقیید را. براءت هم از وجوب مقید، براءت از وجوب اکثر به نظر ما اونم مشکل نداره، چون حدیث رفع اطلاق داره در اطراف علم اجمالی هم اگه بلا معارض بود جاری میشه. تکلیف به اکثر مشکوکه به نظر عرف، مجرای اصل براءت بلا معارضه. کل ذلک با قطع نظر از این که ما گفتیم علم اجمالی انحلال حقیقی دارد به لحاظ عالم جل و عالم عهده. بقیه مطالب آی سیستانی اگر مونده باشه انشاءالله تو بحث دوران عمبین تعیین و تخییر مطرح میکنیم، که اونجا ایشون اصرار داره که واجب است احتیاط. فیقع الکلام فی الاقل والاکثر به لحاظ شرائط قدن